بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 332 سطر 12 المسألة الرابعة عشرة في الأعراض. قبلا بحث کرد مصنف درباره علم و فرمود که علم گاهی در مقابل خطایی است که انسان مرتکب شده و گاهی علمی است ابتدایی، یعنی بدون این که انسان کاری کرده باشه خدا مرضی رو بر او وارد میکنه. این میشه علم ابتدایی که جواب خطا نیست بلکه همینطور ابتدایی بر انسان وارد شده. فرمود که در علم ابتدایی خدا به شخص متعلم عوض میدهد، عوض زاید هم میدهد که شخص متعلم راضی میشود و حتی شاید هم دلش یعنی حسرت میخوره که چرا علم بیشتری بر من وارد نشد تا ثواب تا عوض بیشتری بگیرم. خب اینو ایشون در گذشته بیان کرد که علم ابتدایی به وسیله عوضی که خدا میدهد جبران میشود. چون بحثی از عوض داشتم اینجا، مناسب دید که به طور کلی و به طور مستقل یه بحثی در عوض شروع کند. ابتدا عوض رو تعریف میکنه، در تعریف کلمه میاره که حکم جنس داره، یعنی شامل معرف و غیر معرف هر دو میشود. با اون کلمه عبارت هست از نفع. نفع دو قسمه، یکی همون نفعی که مورد استحقاق نیست، همینطوری خدا تفضلن عطا میکنه، یکی هم نفعی که مورد استحقاق و خدا به خاطر استحقاقی که شخص داره این نفع رو به او عطا میکنه. هر دو رو ما میگیم نفع، ولی عوض نفع مورد تفضل نیست، نفع مستحبه، یعنی نفعی است که مورد استحقاق واقع شده و گیرنده این نفع استحقاق گرفتن او رو دارد. خب پس نفع شامل دو تا از عطاها می شود، اما هر دوش عوض نامیده نمیشه، یکیش عوض نامیده میشه، چه عبارت هست از اون نفعی که مستحق باشد. لذا قید مستحق رو مصنف اضافه میکند تا اون متفضلون به خارج شود. نفعی که با تفضل عطا میشود او رو عوض نمیگوید، اما نفعی که در مقابل استحقاق عطا میشه اسمشو میگوید عوض. تا اینجا همه قیود گفته نشده، ثواب هم تا اینجا با عوض شریکه، ثواب هم نفعه، اولا مثل عوض مستحق است، ثانیا بازم مثل عوض، پس ثواب خارج نشده. لذا قید دوم میارن که ثواب به اون قید دوم خارج بشه. میفرمایند که نفع مستحقی است که با تعظیم و احترام در اختیار شخص مستحق قرار، شخص مستحق قرار میگیره. ثواب بدون احترام، بدون تعظیم در اختیار شخص مستحق قرار میگیره. عوض این چنینه، اما ثواب با احترام و تعظیم همراهه. وقتی میگیم بدون احترام و بدون تعظیم ثواب خارج میشه، وقت تعریف منحصر میشه و مختص میشه به عوض. این تعریفی است که عرض کردن یک لفظ جامعی در اون ذکر شده که به منزله جنسه و دو تا لفظ ذکر شده که مختصن به عوض، یکی خارج میکند متفضلون به رو، یکی خارج میکند ثواب رو، و با این تعریف عوض تنها معرفی میشه، یعنی تعریف تعریفی است مختص به عوض. صفحه 332 هستیم، سطر 14 سطر 12 المسألة الرابعة عشر در عوض است. قال اول عوض و نفع مستحق، مستحق به فتحه، اون نفع مستحق، اون گیرنده نفع مستحق، خالل عن تعظیم و اجلال، از تعظیم و احترام هم خالی است. اجلال یعنی همون تعظیم، یعنی با تعظیم عطا نمیشه، برخلاف ثواب که با تعظیم عطا میشه. مثلا ملائکه میستند با احترام شخص رو به سمت مثلا بهشت راهنمایی میکنن، این میشه ثواب. اقولو چون مصنف ذکر کرد حسن علم مبتدا را، گفت علمی که ابتداعا بر مکلف وارد شود حسن است، منتها با این شرط، مع تعقبهی بالعوض زائد، به شرطی که به دنبال این علم عوض زائدی به اون شخص متعلم عطا شود. با این شرط علم مبتدا حسنه، بدون این شرط علم مبتدا حسن نیست، ظلمه. چون مصنف عوض را به دنبال علم لازم دید و ذکر کرد، الان واجب شد برش که بحث از علم کند، وجب علیه بحث از عوض و احکام عوض. و بعد به تحدید، یعنی تعریف عوض، این حرفی که زده تعریف عوض، حالا ما میخوام این تعریف رو تبیین کنیم و بیان کنیم که مفردات این تعریف برای چی آمدند و چه فایده ای دارند. سن نفع و جنسان، نفع جنسه، شامل دو چیز میشه، یکی شامل متفضلون به میشه، یکی شامل مستحق میشه. یعنی منفعتی که به تفضل در اختیار شخص قرار داده میشه نفع نامیده میشه، منفعتی هم که با استحقاق در اختیار قرار داده میشه نفع نامیده میشه. پس نفع جنسیست که شامل هر دو میشه. و قید المصنف مستحق و قید المستحق، و قید المستحق فصلون، قید مستحقی که در عبارت مصنف آمده فصل است که جدا می کند اون نفع را، یا جدا می کند عوض را از نفع متفضلونه. عوض را که نفع مستحقه از نفع مستحق متفضلونه جدا می کنه. یعنی متفضلون به از تعریف خارج میشه با آمدن قید مستحق. و قید الخلو و عن تعظیم و اجلال، باز قیدیست که یخ رجوع به ثواب، ثواب خارج میشه. خب ثواب و تفضل هر دو خارج میشن، چیزی باقی نمیمونه جز عوض، بنابراین تعریف مختص میشه به عوض. حالا میخوام بیان کنیم که در چه مواردی عوض لازم است پرداخت شود، یعنی در کجا حکمت الهی عوض رو بر خدا واجب می کند. از شدیم چیزی بر خدا واجب نمی شود مگر خود حکمت واجب کند. حکمت الهی واجب می کند که عوض بدهد. در مقابل چه چیزهای عوض بدهد شروع می کند به شماردن، پنج مورد رو ذکر می کند. مورد اول اینه که خدا علم رو، یعنی مرض رو و درد اینها رو بر شخصی وارد کنه، ابتداعا هم وارد کنه، نه اینکه اون شخص گناهی کرده باشه این علم عقاب اون گناه باشه، بلکه ابتداعا علمی بر او وارد شده. در اینجا بر خدا واجب است که در قیامت یا در همین دنیا عوضی در مقابل این علم وارد شده به این شخص متعلم عطا کند. دوم اینی که خدا منفعتی رو از شخصی فوت کند لمصلحت غیر اون شخص. اگر لمصلحت خودش باشه، در واقع منفعتی از دستش رفته و همین مصلحت هم که گیرش آمده عوضشه، در اون صورت دیگه عوض بر خدا واجب نیست. اما اگر این منفعت رو از اون تفسیر شده لمصلحت غیر، بچه اینو کشته تا دیگری عبرت بگیره، در این صورت عوض بر خدا واجب میشود که این در مقابل این ناراحتی که به این شخص وارد شده، در مقابل این تفریطی که به این شخص وارد کرده عوض بدهد. این دوتا. سوم این که غمی رو خدا نازل کند بر شخصی، در این صورت هم باز عوض اون غمی که بر شخص وارد می شود بر خدا واجب. البته می فرماد غم چیزیست که با علم حاصل میشه، ممکنه یه اتفاقی برای ما بیفته یا بخواد بیفته، ولی ما متوجه اون اتفاق نشیم قصه نخوریم. پس قلب همیشه مستند به علمه. اگر ما عالم باشیم به مصیبتی که رو خواهد آورد غم میخوریم، ولی اگر عالم نباشیم غم نمیخوریم. اما علم چه نوع علمیست؟ علم ضروری. علم ضروری اینه که خدا همینطوری یه دفعه به ذهن من بندازه که فلان مصیبت میخواد بر من وارد بشه، یا قرائنی رو جور کنه که من بفهمم فلان مصیبت میخواد بیاد. این علم ضروری، یعنی علم بدیهی که من کسبش نکردم، خود به خود آمده. در چنین حالتی که من عالم میشوم به مصیبت آینده، از همین حالا قلم شروع میشه، بعدنم که خود مصیبت وارد میشه. خب اون مصیبت خودش عرض جدا داره، اما این قمی که تا زمان نزول مصیبت برای من بود، این قمم عوض داره. حالا میخوام بگیم عوض در مقابل قم. حالا اون مصیبت ممکنه یه مریضی باشه، ممکنه مرگ و میری باشه، اون خودش به جداگانه عوض دارد. یه وقتی نه، خدا علم ضروری نسبت به اون مصیبتی که میخواد وارد بشه به من نمیده، علم کسی به من میده. یعنی مقدمات رو جور میکنه و من دنبال کسب میرم، اون علم برام حاصل میشه. مثلا فرض کنید محاسبه میکنم، علم نجوم بلدم، محاسبه میکنم، میبینم که فلان روز مثلا یه شهابی ساقط خواهد شد و این شهاب مثلا در فلان جا خواهد زمین آمد که من جمع کنه. خب غم و غصه برای من پیدا میشه، اما از طریق علمی که من کسبش کردم. علم ضروری نیست، علم کسبیه. در این صورتم باز عوض بر خدا واجب میشه. حالت سوم اینه که اماره این نصب بشه که علم تولید نکنه ولی زن تولید کنه، و باز با وجود اون زن قصه برای من به وجود بیاد. من گمان میکنم که آینده مصیبتی بر من وارد میشه، امارات هم این گمان رو تقویت میکنه. خب در این صورت بازم غم برای من پدید میاد و این غم رو از اون اماره‌ای که خدا نصب کرده به دست آوردم. پس بازم لازم میشه که خدا به من عوض بده. اما یه علمی هست که با تخیل درست شده، خدا درش نقشی نداره، یعنی خدا ایجاد نشده، خود من همینجوری خیال کردم یه مصیبتی در راهه و شروع کردم به غم و غصه خوردن، بعدم معلوم شد من هیچ خبری نیست. این جور غمی که بر من آرز میشه عوض نداره، چون این علمی که حاصل شده از ناهی خدا که نیست. البته همه چی از ناهی خداست. خب از کنیم که مباشرتا خدا این علمو نداده، ما خودمون به سوی اختیار خودمون رفتیم، اقدام کردیم و به این خیال رسیدیم. این عوض نداره. این سه مورد که مورد سوم که غم بود، توجه کردید که توضیح بیشتری دادیم که اگر این قم بر اثر علم ضروری یا علم کسبی که خدا وسائلش رو جور کرده باشه، یا زن که امارش رو خدا نصب کرده باشه حاصل بشود، عوض دارد. اما اگر از تخیل خودم و روی ترس و بیتوجهی خودم حاصل بشه، عوض ندارد. این سوم. چهارم، سلام علیکم، چهارم اینه که خدا امر کرده باشه که من آزار وارد کنم بر یه حیوانی. مثلا فرموده در وقتی که حج میری این گوسفند رو قربانی کن، امر کرده، امر استحبابی یا امر وجوبی، یا در عید قربانی این کارو بکنه، یا لااقل اباحه کرده، گفته اگه میخوای این حیوان رو بخوری میتونی ذبحش کنی. خب این ذبح کردن علمی است که من دارم وارد میکنم بر این حیوان، عوضش رو خدا به این حیوان میده. حالا چی میده ما نمیدونیم، ولی عوض به این حیوان میده، زیرا که خود خدا راه اضرار من بر این حیوان رو باز گذاشته، لذا عوض به عهده خداست. این چهار مورد. پنجمین مورد اینه که خدا حیوانی رو که وحشیست بر من مسلط کنه، یا این حشرات مثل مگس، مثل پشه، اینا که بالاخره ما رو آزار میدن، اینا رو خدا بر ما مسلط میکنه. اینا هم اگر ما رو اذیت کردن عوضش بر خدا لازمه. اگه این باشه دیگه خیلی راحتی. بله، البته در این مورد پنجم اختلافه. چه چهار قول داریم که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. من توضیحات مختصر دادم که متن رو میتونم بخونم. این هر کدوم از این پنج مورد توضیح مفصل داره که وقتی به شهر رسیدیم از خواهم کرد. قال و یستحق علیه تعالی، زمیر یستحق به عبد برمیگرده. یستحق العبد علیه تعالی یعنی مورد استحقاق واقع میشود. عباد یا حیوانات استحقاق پیدا میکنند عبد را در پنج مورد. یک، به انزال الالام، اگر خدا آلامی رو و امراضی رو بر انسان یا حیوانی وارد کرد. آلام هم ابتدایی بودند، خطایی شخص نکرده بود که این آلام عقاب اون خطا حساب بشن، بلکه آلام ابتدایی بودن. در چنین حالتی خدا عوض میدهد، لازم است که عوض بدهد. این یک. دوم، و تفویت المنافع لمصلحت الغیر، خدا منافع کسی رو فوت کند تا دیگری دارای مصلحتی پیدا کند، مثلا دیگری عبرت بگیره. باز عوض اون منافع فوت شده بر خدا لازم است. سوم، و انزال القموم، قموم رو خدا بر شخصی نازل کند. عرض کردم این غم با علم میاد یا لااقل با زن میاد، علم و زنش هم خدا درست کرده باشه به این بیانی که میگیم. سبا اون استان در این قموم به علم ضروری و بدیهی، یعنی علم بدیهی حاصل شده، ما فهمیدیم که مصیبتی میخواد پیش بیاد، غم برامون پیدا شده، یا علم مکتسب که خدا بالاخره وسائل این علم رو جور کرده، علم ولی اکتساب کردین، همینطوری پیش نیمده، خودمون دنبالش رفتیم. سوم، او زنه، در چنین حال سه حالتی اگر دمی حاصل شد چون مستنده به خدا می شود عوض بر خدا لازمه. اما لا ما تستنده الا فعل عبد، اون قمی که قمومی که مستنده به فعل عبد هستن، یعنی به تخیل عبد مستندن، عبدی خیال کرده یه مصیبتی برایش پیش میاد خسته خورده و بعدم مصیبتی هم پیش نیمده، این قصه ای که خورده بیهوده است، ابدی در مقابلش نیست. این سه مورد، انزال القموم مورد سوم بود و این توضیحات مربوط به این مورد سوم بود، و امر عبادهی مورد چهارمه، حتی بر انزال القمومه. و امر عبادهی بالمزار و اباحتهی، اونجایی که خدا امر میکند بندگانش را به این که ضرری بر حیوانی وارد کند، امر میکنه که این حیوان رو قربانی کنید، حالا یا در حج قربانی کنید که امر وجوبیست، یا در عید قربان در غیر حج قربانی کنید که امر استحبابیست. بالاخره امر کرده که ضرر وارد کنید بر این حیوان، یا لااقل اباحه کرده این ضرر رو، مزار رو اباحه کرده و گفته اگه این حیوان رو بکشید ایرادی نداره. در این دو صورت اون حیوان ضرری برش وارد میشه و خدا عوض اون حیوان رو میدهد. پنجم، و تمکین غیر العاقل، خدا متمکن کرده موجودی رو که عقل ندارد، متمکن کرده از دریدن این انسان، یعنی بهش اجازه داده که این انسان رو پاره کنه، یا حیوانی مثل حشره رو اجازه داده که این انسان رو اذیت کنه. خب در مقابل این اذیت ها و این مضرر هایی که اون غیر عاقل بر این انسان وارد میکنه، خدا عوضی به این انسان خواهد داد. این پنج مورد از مواردی که عوض بر خدا واجب است. اقول هاذهی الوجوه التی، الوجوه خبر هاذهی است، مشار الیه هاذهی نیست، هاذه الوجوه نخونید. هاذهی الوجوه التی یستحق بها العوض علی الله تعالی، این چند تایی که گفت مصنف گفته وجوهی هستند که به توسط اون وجوه استحقاق عوض بر خدای متعال پیدا می شود، یعنی موجود استحقاق عوض پیدا می کند. حالا اون موجود می خواد انسان باشه، می خواد حیوان باشه. در چهارمین سبب که گفتیم حیوان استحقاق پیدا می شد، در بقیه موارد انسان استحقاق پیدا می شد. الاول، اولیش روشن از رو می خونم. الاول، انزال العالم بالعبد، اگر خدا عالم رو یعنی مریضی رو، دردی رو، چیز رو بر عبد وارد کرد و این علم هم ابتداعا وارد شد، عنوان عقاب نداشت، در این صورت بر خدا لازم است که عوض این عالم رو به شخص بدهد، زیرا عالم ابتدایی بدون عوض ظلم است و خدا ظلم نمی کند، پس حتما عوض می دهد. کل مرض و غیر مرض، هر علمی می خواد باشه، می خواد مریضی باشه، می خواد چیز دیگه باشه، یه وقت مریضیه، یه وقت سقوط از بالا، از بالا ساقط شدن که مریضی نیست، دست پا می شنه بعدن آدم مریض می شه، اونم مریضی اسمش گفته نمی شه بالاخره، ولی درد هست، علم هست. وقت سبق بیان وجوب العوض به، قبلا گذشت که عوض به وسیله این علم واجب می شود. در بحث عالم که بحث قبلیمون بود این رو مطرح کردیم که در مقابل علم عوض هست. چرا عوض هست؟ من حیث اشتمال، این حیث تعلیلی، چون این علم مشتمل بر ظلم است اگر در مقابلش عوضی واجب نباشد. اگر در مقابل علم عوض واجب نباشد، این ورود علم می شود ظلم و خدا ظلم نمی کند، پس عوض بر او واجب می باشد به اقتضای حکمتش و به اقتضای عدالتش. این اولین مورد بود برای اونجایی که عوض واجب است. دومین مورد، عرض کردیم جاییست که خدا منفعتی رو فوت کند به شرطی که منفعت باشد. مثلا این آدم پسری دارد، خدا پسر او رو می میراند، منفعتی از این شخص فوت می شود، در مقابل این منفعت خدا به او عوض می دهد. البته توجه کنید یک قصه ایست که او می خورد، یک منفعتی ایست که از دست می دهد، دو تا اتفاق در این حالت می افته. یکی این که این آدم می بینه بچهش از بین رفت، دلبستگی به بچه داشت، قصه می خوره، اون خودش یه علم جدا، اون خودش یک عوض جدا دارد که بعداً بحثشو میکنیم، اون در قومون باید بحث بشه، در این قسم دوم بحث نمیشه. اما یه منفعتی این بچه دارد که این منفعت داره فوت میشه. این پدر اگر زنده بماند و ضعیف شود، این پسر دستگیر او خواهد بود و برای او منفعت خواهد داشت. یا مثلا فرض کنید که مالی کسب میکنه و زندگی این پدر رو تأمین میکنه، یا اگر این پدر مریض بشه این دستگیرش میشه، بالاخره یه منافعی در سن پیری برای این پدر خواهد داشت. خدا این پسر رو که میمیرونه اون منافع تفریق میشه، فوت میشه. این پسر رو یه وقت ممکنه بمیرونه به خاطر خود همین آدم، اون مصلحت گیر خود این آدم میاد، همون مصلحت عوضه. اما یه وقت مصلحت غیر این کارو میکنه، این کارو میکنه دیگران علت بگیرن، یا مثلا هرچی به دیگران استفاده شده بذارن. در چه این حالتی عوض این حماته بر خدا واجب است. حالا اگر خدا در علم خودش می داند که این بچه هنوز بزرگ نشده، این پدر خواهد مرد و هیچ روزی به کمک این بچه محتاج نخواهد شد، در چنین حالتی اگر این بچه را از این پدر گرفت، منفعتی فوت نشده و هیچ عوضی بر خدا لازم نیست. در مقابل قصه عوض داره، اون حرف دیگری است، ولی در مقابل این مردن عوضی نیست، چون این مردن تفریق منفعتی نبوده. این پدر خدا میدونسته این پدر از این بچه استفاده نمی کرده، بچه قبل از این که به مثلا به استفاده رسوندن درسه پدر میمیره، خدا میدونسته. خب قبل از اینکه پدر بمیره خدا پسر رو میگیره. خب این پسر منفعتی نبوده و منفعتی نخواهد شد برای پدر، لذا گرفتنش تفریط منفعت نیست. پس تفریط منفعت عوض دارد به شرطی که منفعت تفریط شود، نه هر تفریطی. همینطور که الان عرض کردم، بچه ای که در آینده به نفع پدر کار میکنه گرفته شود، نه بچه ای که در آینده نفعی برای پدر ندارد، اون دیگه باعث عوض نمیشه. این یه بحث، خوب بحثی تمام. یه بحث دیگه مطرحه که اگر مالی رو خدا تفریق کرد و این شخص متوجه شد که مالش تفریق شده، خب این عوض دارد تو متوجه شده. یه وقت نه، خدا مالی رو تفریق میکنه و این تا آخر عمرش هم متوجه نمیشه که این مال فوت شد. بعضی گفتن که اینجا عوض لازمه، اینجا مبد لازمه. مثل علمی که خدا وارد میکنه، شخص متوجه این علم نمیشه. یه آدم مثلا خیلی سرحالیه، یه مریضی برش وارد میشه، خیلی براش اهمیت نداره. یه تبیز که مثلا توجه خیلی بهش نداره، شاید اصلا تا آخرش هم نفهمه که همچین مرضی آمد، خدا در مقابل این مرض به او عوض میده با اینکه متوجه نشده. پس اگر تفویت مالم شد و این شخص متوجه نشد، بازم خدا بهش عوض میده. بعضی اینطوری گفتن، ولی مرحوم علم این فرمودن من اینو قبول ندارم. اگر تفویت مال بشود و شخص اصلا متوجه نشود، در این صورت عوضی بر خدا واجب نیست، چون نه غمی وجود گرفته نه تفویت مالی که شده خسارتی به جای وارد شده. این انقدر فرض کنید بی‌توجه به این تفویت مال بوده که خسارتش متوجه نشده، یا مالش انقدر زیاد بوده که نفهمیده این مال از دستش رفته، انقدر گوسفند شده که شمزه رفته اصلا حالیش نشده، این نه براش قصه بوده نه تقریبا میشه گفت مالی ازش گرفته، نه منفعتی ازش گرفته شده، منفعتی از اون گوسفنده دیگه داره استخراج میکنه. مرحوم علما قبول نداره که در چنین حالتی عوض واجب باشه. افسانی تفویت المنافع اذا کانت منه تعالی، اولا باید تفویت منافع از خود خدا باشه، نه خودم فوت کنم، خودم به سوء اختیار خودم اگه منافعم فوت کردم از کسی طلبکار نیستم، استحقاق دیگه ندارم. اولا تفویت باید منه تعالی باشد، ثانیا لمصلحت الغیر باشه، لمصلحت خودم نباشه. اگه لمصلحت خودم باشه همون مصلحت عوض منه. خب چرا در این صورت عوض واجبه؟ میفرماد لأنه لا فرق بین تفویت المنافع و انزال المضار، فرقی نیست بین این که منافع تفویت شود یا مضار نازل شود. مضار نازل شود که همون مورد اول بود گفتیم عوض واجبه، تفویت منافع هم شود عوض واجبه. مثال میزنند، فلا امات الله تعالی ابنا لزید، پسر زید رو خدا میمیراند، و کان فی معلومه تعالی، در علم خدا این مطلب ثابت شده که انهو یعنی این پسر اگر زندگی میکرد لن تفع به زیدون، زید ازش استفاده میبود، بالاخره زید پیر میشد و از دستگیری این پسر استفاده میکرد، یا فرض کنید بیمال میشد، از کاسبی این پسر استفاده میکرد و هاچسا. خدا میداند که اگر این بچه زنده میموند منفعتی بود برای پدر. در چنین حالتی اگر این پسر رو بمیراند لستحق علیه العوض، یعنی لستحق اون زید بر خدا عوض، اما فاتحو من منافع ولده، اون منافع ولدش که فوت شده در مقابل اون منافع عوض از خدا استحقاق دارد. اما ولو کان فی معلومه تعالی عدم و انتفاع زید به این پسرش، زیرا که این پسر، زیرا که زید میمیرد قبل از اینکه انتفاع ببرد به پسر، یعنی خدا میدونه که زید زودتر قبل از اینکه پسر به حد منفعت دهی برسد، خدا او رو، خدا زید رو میبرد و بنابراین زید از پسرش هیچ استفاده نخواهد بود. اگر خدا اینطور بداند لم یستحق زید بهی، یعنی به این اماته عوضی را، لعدم تفویت المنفعه منه تعالی، زیرا فوت منفعت زید، لعدم تفویت المنفعه منه تعالی، زیرا از جانب خدا تفویت منفعتی نشده، تفویت شده ولی تفویت منفعت نشده، یه چیزی فوت شده اما اون چیز منفعت نبوده، منفعت بالفعل که نبوده زیرا بچه کوچک بوده، منفعت بالقوه هم نبوده چون خدا میدونسته که این در آینده منفعتی برای پدر نخواهد بود. خب این مثال اول بود. در این مثال مرحوم علامه قبول دارن که اگر تفویت، اگر اماته شد شخص، یعنی زید که پدر این پسر است، استحقاق عوض پیدا میکنه. اما در مثال بعدی که مالی رو خدا تفویت میکند از صاحب مالی، این لأنه یعنی زید، لأن زید یموت قبل الانتفاع به، چون خدا میداند که زید میمیرد قبل از اینکه استفاده کند از پسرش، وقت پسر رو قبل از زید میمیراند، وقت منفعتی از زید فوت نشده. پدر قبل از اینکه بچه به منفعت دهی برسد میمیرد. مثلا بچه الان فرض کنید بچه 2 ساله است، این بچه 2 ساله که استفاده نداره، نه استفاده بالفعل، استفاده بالفعل نداره، اگر داشته باشه استفاده بالقوه داره، یعنی باید مثلا 10 سالش باشه تا بتونی استفاده به پدر برسونی. خدا میدونه که زید قبل از 5 ساله شدن پسر خواهد مرد، یعنی پسر زمانی بله پدر زمانی خواهد مرد که پسر قدرت منفعت رساندن به پدر ندارد. این پسری رو که پدرش یعنی زید 3 سال دیگه میمیره، امسال خدا میمیرونه. خب زودتر از پدر این پسر مرده، ولی اگر هم پسر میماند استفاده برای پدر نداشت، چون پدر قبل از اینکه این پسر به استفاده دهی برسد خدا پدره میمیره، بنابراین نمیتونست از این پسر استفاده ببرد. خب خدا حالا این پسر رو در حالی الان میمیرونه به خاطر این منفعتی دیگه فوت نشده، زیرا که پدر از این بچه نمیتونست استفاده کنه در آینده به خاطر مرگ خود پدر، به خاطر مرگ خود پدر نمیتونست استفاده کنه. زمیر لعنه برمیگرده به پدر، به زید، لعن زید یموتو قبل از انتفاع به پدر، به پسر قبل از انتفاع به پسر میمیره و خدا میدونه که این چنین وقتی اتفاق میفته، پس این پسر برای پدر منفعتی نخواهد بود، رضا اگر خدا این پسر رو میراند منفعتی را دست زید نگرفته. و کذالک مثال دوم است، و کذالک لو اهلک خداوند مالهو یعنی مال زید رو استحق این زید عوض رو بذالک یعنی به این تفیق مال، سوا اون شعر به حلاک مالهی علم یشعر، چه متوجه حلاک مالش بشه چه نشه. چرا به طور عموم تفویت مال استحقاق عوض می آورد؟ زیرا تفویت منفعت مثل تفویت علم است، مثل انزال علم است، همونطور که انزال علم به طور عموم استحقاق آور است، تفویت مال هم به طور عموم استحقاق آور است. یعنی ولو عالمه، ولو عالمه، اگر خدا شخصی رو یا اون زید رو مبتلا به علم کرد و لم یشعر به و زید متوجه این علم نشد، لستحق العوض، فکذا اذا ثبت علیه منفعتا که لم یشعر اون زید بها به این منفعت، باز هم لستحق العوض. کذا یعنی و کذا لستحق العوض اذا ثبت الله تعالی علیه منفعتی رو که لم یشعر این زید به اون منفعت. من مرحوم علام میگه و این دیفی حاضر وز نداره، اصلا ایشون در کل وجه نظر داره، وجه ثانی رو قبول نداره، نه فقط در مثال مال، اصل وجه ثانی رو ایشون قبول نداره. بله که بدونه چه ندونه ایشون استحقاق عوض رو در مقابل تفویت منافع واجب نمیدونه، اصلش رو قبول نداره که شخص که منفعت ازش گرفته شده عالم به فوت منفعت بشود و چه نشود. همین دیگه بله، همین عرض میکنه حاضر وزنی وچه ثانی که تفویت المنافع لمصلحت الغیره، این وچه ثانی رو علامه قبول نداره، نه تنها اونجایی رو که شخص شعور پیدا نمی کنه قبول نداشته باشه، بلکه اونجایی هم که شعور پیدا میکنه قبول نداره، چون میگه حاضر وز، حاضر وز یعنی وچه ثانی، کلش مقبولیشون نیست. از سالس بله تفیده مسئلت غیر از اضرار میدونه، اضرار رو باعث استحقاق عقاب قرار میده، اما تفیده منفعت رو نه، تفیده منفعته، تفیده منفعت اشکال نداره. علتش همینه دیگه، تفیق منفعته، یعنی منفعت چیزی زاید خدا به این شخص داده، حالا اونو تفیض بکنه چیز زائد ازش گرفته، این دیگه عوضی نمیخواد. توجه کنید این آدم قصه میخوره، قصه چه حرف دیگره، در مقابل قصه خدا بهش عوض خواهد داد، اما در مقابل این منفعتی که خدا فوت کرده بهش عوض نخواهد داد. چرا؟ چون منفعتی چیز زایدیه، چیز زایدی خدا در اختیارش قرار داده بود، تفضل کرده بود، حالا تفضل پس میگیره، چیزی از این آدم کم نمیشه. برخلاف اضرار، اضرار با تفیید منفعت فرق داره. اضرار یه چیزی از این آدم کم میکنه و آسیبی بر این شخص وارد میکنه، خب در مقابلش عوض میده. اما منفعت یه تفضلی که کرده، خب تفضل رو بر میداره. مثلا فرض کنید که بله دیگه نخیر منفعت در دستش رب ظلم نیست. مثال میزنم، فرض کنید که معلمی به دانش آموزش که نمره 15 را استحقاق داشته نمره 17 میده، تفضلن. بعد از مدتی هم یه اتفاقی میفته، اون دو نمره را پس میگیره، هیچ که معلوماتش نمی کنه، میگه استحقاق 15 بود، 15 را میشتد، دو نمره را قبلا اضافه کرده بودم، حالا دلم نمیخواد اضافه کنه، هیچ که حرفی نمیزنه، چون منفعته. منفعتش میگه تفضل کرده بودم، حالا نمیخوام تفضل، میخوام پس بگیرم. اشکالی دیگه نداره. از ثالث انزال القموم، این مطلب توضیح داده شد، تقریبا کامل توضیح داده شد در وقتی که من متن رو میخوندم، به خاطر اینکه متن بحث علم بدیهی و کسبی و زن و امثال ذالک مطرح کرده بود، من تقریبا اینو کامل توضیح دادم، لذا احتیاجی به دوباره خارج گفتن نداره، فکر میکنم از رو بخونم کافیه. از ثالث انزال القموم است، در مقابل انزال القموم هم باز استحقاق عوض میآید. انزال القموم معنا میکنه، توضیح میده، به ان یفعل الله تعالی اسباب القم، خدا اسباب قم رو ایجاد کند، یفعل یعنی ایجاد کند، خدا اسباب قم رو، اسباب قم رو درست کنه و این شخص قصه بخوره، که از ناحیه خدا باشه قصه خوردن او. لأن الغم یجری مجرى الضرر فی العقل، یعنی عقل حکم میکند که غم هم یه نوع ضرره، همونطور که اضرار استحقاق عوض میآورد، ایجاد غم هم استحقاق عوض میآورد. سواء کان الغم علما ضروریا، یک بحثی در فلسفه داریم که لذت ادراک هست یا حاصل ادراک، لذت ادراک هست یا حاصل ادراک، خود این علم لذت هست یا این علم منشأ لذت هست. همچنین درباره علم، علم علمیست رنجاور یا علم منشأ علم هست. ابن سینا و خواجه و بزرگان فلسفه معتقدند که علم و لذت خود علمه، نه حاصل علم، قبول ندارن که حاصل علم باشه. مرحوم علامه هم در اینجا همین کارو کرده، غم رو خود علم قرار داده، نه حاصل علم، لذا میگه سوام کانل غم علم ضروری. لذت رو شما نگاه کنید در نمط هشتم اشارات میبینید میگه ادراکون و نیلون لما هو خیرون این در مدرک، علم میگه ادراکون، لذت رو تعریف میکنه به ادراک نه به حاصل ادراک. در اینجا میشون همین کاری کرده، غم رو خود علم گرفته نه حاصل علم، خود اون علمی که ما پیدا میکنیم به مصیبتی که در آینده میخواد پیش بیاد، خود همون علم غمه، نه اون علم منشأ غم بشه. البته مسئله اختلافی ها، ببینید مبنای هر کس هست چی هست، بعضی معتقدن که لذت و علم و غم حاصل علم هست، بعضی معتقدن که خود علم هست. سبا اون کان الغم و علما ضروری، یعنی بدیهی، به نزول مصیبت و وصول علم، میداند که مصیبتی نازل خواهد شد یا مرضی برش وارد خواهد شد. سبان کانم قم علمن او کان زمنن، و ان یکتم من. خب او کان زن من، زن رو توضیح میده کجا این غم زن است؟ اونجایی که اماره مصیبت دیده شود، مصیبت به وجدان معلوم نشود، امارش دیده شود، انسان گمان پیدا کند به توسط این اماره چه مصیبتی در راه است. الان قبل از ورود مصیبت شروع کنه قصه خوردن، اینم باز استحقاق عوض می آورد که همین خود زن رو عرض می کنیم قصه است. او کان اون غم زن من، به این صورت که شخص غم پیدا کند اند امارتن لبسول مزرزتن او فوات منفعتن، اماره پیدا کرده که این اماره علامت این است که مزرزهی به او واصل می شود یا منفعتی از او فوت می شود. همین اماره تولید زن کرده. خب اماره از جانب خداست، پس زن از جانب خداست، پس غم از جانب خداست. این دو قسم. سوم، او کان اون غم علما مکتسبا، علمی رو کسب کرد، اون علم ناراحت کننده بود شد غم. خب در این سومی، در اولی که علم بدیهی حاصل میشه، خب معلومه این علم از ناحیه خداست، اماره هم که مفید زن، اونم همینطور هر سر علم مختصب، علم مختصب من کسب کردم، پس چطور خدا رو میگید باید عوض بده؟ جواب میدن علم مختصب رو خدا به من داده، به دلیل اینکه خدا ذهن و طوری ساخته که با برخورد به صغرا و کبرا به نتیجه برسه، و خود خدا هم صغرا و کبرا رو در اختیار من قرار داده. درسته کار رو من دارم انجام میدم، ولی تمام مواد اولیه کار از به وسیله خداست. پس علم مختصب رو گویا خدا به من داده. لأن الله تعالی هو الناسب للدلیل، اوست که دلیل رو نصب کرده، صغرا و کبرا رو دلیل بر نتیجه قرار داده، یعنی ذهن من رو طوری ساخته که صغرا و کبرا من رو به نتیجه هدایت کنند، و هموست که باعث از الان نظر فی، همونه که منو تحریک کرده که من نظر کنم در این دلیل، دلیل رو نصب کرده، منم به یه صورت وادار کرده که در این دلیل نظر کنم، وادار کرده یعنی الهام کرده، یه جوری بالاخره این دلیل رو در اختیار من قرار داده و منم به سمت این دلیل سوق داده. خب با این کارا من به نتیجه رسیدم، نتیجه این بود که مصیبتی در آینده بر من وارد خواهد شد، من غم پیدا کردم، علم مختصر غم، علم مختصر شد غم. این در مورد علم مختصر. در مورد اماره هم همین حرفو داریم، و چذا هو ناسب لامارت زن، در اماره ای که مفید، اماره زن یعنی اماره ای که مفید زنه، در اماره ای که مفید زنه خدا اماره رو نصب کرده، پس باز بر خدا لازم است که عوض دهد. فلما کان سبب القم منه تعالی، در علم ضروری سبب قم از اوست، در علم مختصبم با این بیانی که گفتیم، همچنین در اماره زنم با این بیانی که گفتیم، همه قم ها از ناحیه اوست، سبب قم منه، سبب قم از ناحیه خداست، چون چنین است کان العوضا علیه تعالی. اما صورت چهارم که سبب غم یعنی اون علم از نایه خودم باشه، خودم تخیل کردم و با خیال خودم برای خودم مصیبت درست کردم و غم پیدا شده، اون دیگه رفتی به خدا نداره، چون رفتی به خدا نداره عوض به خدا واسطه. و اما غمی که حاصل می شود من العبد نفسه، یعنی از خود عبد، من غیر سبب منه تعالی، خدا هم این سببی رو جور نکرده، مثل این که یب حسل عبد، جستجو می کند عبد، سیعتقد جهلن، به جهلش معتقد می شود نزول ضررنده، معتقد می شود که ضرری به من خواهد رسید یا فوت منفعتی خواهد شد. اما غم حاصل از عبد فإنه لا عوض فیه علیه تعالی، خب در اون جایی که خدا تفریط منفعت میکرد و شخص متوجه نمیشد تا آخر عمرش، اختلاف بود و توضیح بدیم. حالا اگر خدا مصیبتی رو خاص وارد کنه و شخص متوجه نشد، یا وارد شد و شخص متوجه نشد و در نتیجه قصه‌ای نخورد، اینکه عوض بر خدا لازم نیست، نسا قصه وارد نشده بر این آدم، چون قصه همون علمه. این شخص نه با علم نه با زن هیچ کدام متوجه تفریق منفعت یه چیزی نشده. وقتی متوجه هیچی نشده، هیچ اتفاقی براش به قول خود به خیال خودش نیفتده، لذا قمی و قصه بهش رو نیورده. وقتی قمی نخورده، عوض در مقابل چی میخواد دیگه؟ ولو فعل بهی تعالی فعلا، اگر خدا نسبت به عبد خودش کاری رو انجام دهد، چه لو شعر العبد بهی لختن، اگر متوجه اون کار میشد قم میخورد، قصه میخورد، قم پیدا میشد و قصه میخورد، اما متوجه نشد. مثل این که هلاک کند لهو مالن، مالی رو برای این عبد خدا هلاک کند، و هو در حالی که این عبد لا یشعر بهی، به این مال یا به فواس این مال آگاه نشود، الان یموت، تا وقتی بمیره نه به خود این مال آگاه بشه نه به فواتش، یا لااقل به فواتش آگاه نشه. فانه لا یستحق العوضه عوض علی الله تعالی، در خدا دیگه استحقاق عوض نداره. لانه اذا لم یشعر به لم یختن به، چون عوض در مقابل قمه، و این وقتی که متوجه نشه اصلا قمی براش پیدا نمیشه. عرابه چهارمین وجه برای وجوب عوض بر خدا اینه که خدا امر کند بندگانش را به این که ضرری بر حیوانی وارد کند یا اباحه کند، همون که از خارج توضیح داده، چه امر استباقی چه امر وجوبی چه اباحه. بالاخره خدا راه را برای این اضرار باز کرده، پس خدا هم ضامن عوضه، عوض را خدا به این حیوان میدهد که ضرر بر او وارد شده. حالا چه عوضی بهش میده خودش میدونه، ما فقط کبرای کلی رو بیان میکنیم که عوض واجبه، اما عوض چیه؟ چطوری خدا این حیوانو در حشر میاره و بهش عوض میده؟ اینا دیگه به ما ربطی نداره. عرابع امرال امر الله تعالی عباده، یکی از اسباب وجوب عوض امر خداست، امر خدا عبادش راست، به ایلام الحیوان، به این که حیوانی رو آزار دهید یعنی بکشید جفش کنید، او اباهه او اباهت او درست داری؟ همون درسته، ولی من الان موندون چکارش کنم، چون اون امره اینا باید اباهه باشه، نه امر الله درست نیست، امر الله تعالی، امره نوشته کتاب شما؟ نه خیر، امره درست نیست، امر الله تعالی و او اباحته، این اگر امره باشه اباحه درسته، ولی امره غلطه، این عبارت خراب میشه امره میخونی، امر درسته اباحه درسته، کتاب شما اباحه داره دیگه، اباحه داره، کتاب شما اباحته داره، اباحته درسته، چون اونجا امره اینجا باید اباحه باشه. عرابه امر الله، عرابه مبتدا است، امر الله خبرشه. چهارمین وجه که استحقاق عوض می آورد امر خداوند است، عباده او به ایلام حیوان یا اباحه خداوند است، فعل نیست اباحت او. خب سبا اون کانه، ببینید دیگه بعدش هم چیزی نیمد، اگه فعل بود دنباله داشت، جمله الان تمام شده، پس معنی میشه فعل نیست، مصدره. سبا اون کانه الامر الایجاب، امر امر وجوبی باشد، مثل ذبحی که در حد یعنی در قربانی مکه است، و ذبحی دیگر کفاره است، و ذبحی که به نذر واجب شده. در این سه مورد امر خدا به ذبح این حیوان می شود امر ایجابی، یا امر نذری باشد، تزه ها یا قربانی هایی که در عید قربان کسانی که در مکه نیستن انجام می دهند، که این امر استحبابی داره، امر وجوبی نداره. فا این نلعوض فیزار که کلهو فیزار که کلهی علالله تعالی، عوض در تمام این موارد بر خداست، عوض اون حیوان. لستلزام الامر والعباحت الحسن، چون امر و اباحه مستلزم حسنه، یعنی باید حسن باشد، کار حسن باشد تا خدا امر کند، یا کار حسن باشد تا خدا مباح کند، و حسن در وقتی چه مشتمل بر عوض باشد و الا اگه مشتمل بر عوض نباشد که ظلم است، حسن دیگه نیست. والعلم انما یحسن اذا اشتمل علی منافع عظیمه. علم در صورتی بر این حیوان ورودش بر این حیوان نیکوست که مشتمل بر منافع عظیمه باشد، منافعی که بتواند اون علم رو جبران کند. البالغه فی العظم حدا یحسن العلم لاجله، منافعی که در بزرگی به اون حد برسد که علم به خاطر اون منافع نیکو شود، یعنی به تعبیر من بتواند علم رو جبران کند بلکه ما فوق علم بشود، در اون صورت حسن است. خب پس عوض اگر نباشه حسن نیست، اما ما میبینیم امر شده، اباحه شده، امر و اباحه دلالت بر حسن میکنن، پس معلوم میشه که این امر حسن بوده. حسن بوده چرا؟ چون عوض در مقابل داشته، چون در مقابل عوض داشته حسن شده. اگر در مقابل عوض نمیداشت حسن نبود، و اگر حسن نبود امر و اباحه صورت نمیگره. حالا که امر و اباحه صورت گرفته، تحقق گرفته، معلوم میشه این حسن، این کار حسن است. کی حسن است؟ وقتی عوض داشته باشد. پس امر و اباحه نشان میدهد که این کار در مقابلش عوض هست. به خود شخص وارد بشه نه، اون مراد وقت ما نیست. این که حالا خود شخصی که داره فکر میکنه تأثیر پیدا میکنه، اون مورد بحث ما فعلا نیست. اون حیوان تأثیر پیدا میکنه، اون حیوان تأثیر پیدا میکنه، عوض بر خدا واجب میشه.
عوض رو به حیوان میده؟
بله، خدا عوض رو به حیوان میده. حالا چطوری میده؟ معلوم نیست. حالا اگر کسی عوض به حیوان رو قبول نکنه هیچ جور، جلسه جهت نداره برای قبول نکرده. حالا اگه کسی خواست قبول نکنه، اون وقت توجیه شما میشه درست، که اون شخصی که زب میکنه بهش عمل شده که حیوان رو زب کنه، بالاخره یه مشکلی برای خودش پیش میاد، از نظر روحی یا یه مشکل مالی پیش میاد، بالاخره حیوانش رو زب میکنه، مالی رو داره دست میده، برای قربانی میکنه و بلی به فقرا مال دستش میره، یه مصیبتیه براش، یه مشکلیه براش، اون وقت عوض در مقابل این میگیره. وقت در این صورت عوض این زب حیوان به انسان میرسد، نه به خود حیوان. این هم توجیه بدی نیست، در صورتی ما عوض رساندن به حیوان رو اجازه ندیم، ولی اگر عوض رساندن به حیوان اجازه داده بشه، دیگه احتیاج به این توجیه هم نداریم. میشه بعد هم اینطور گفت، هم عوض برای حیوان واجب است، هم عوض برای اون کسی که مالش تفرید میشه واجبه، که من خیلی داریم مالش رو فوت میکنه دیگه، گوسفندش رو میکشه در قربانی و میده به اینو، عوض در مقابل میشه. البته اون در مقابل ثواب هست، اطاعت امر وجودی یا اطاعت امر استحبابی در مقابل ثواب هست، دیگه نوبت عوض نمیرسه. همونی که عرض کردن بهتر از اون توجیه که شما میکنید. بله، توجیه شما عرض میکنن با ثواب سازگاره، نه با عوض، چون امر استحبابی کرده یا امر ایجابی کرده، ما هم داریم اطاعت میکنیم، خب اطاعت کنیم ثواب دیگه، عوض نمیخونه. میخواد ال خامس، پنجمین مورد عرض کردم، پنجمین موردی که عوض بر خدا واجب است، اونجاییست که خدا متمکن کرده باشه حیوان غیر عاقل رو، متمکنش کرده باشد از مسلط شدن برای انسانی و آسیب زدن به انسانی. در چنین حالتی مصنف میگوید که عوض بر خدا واجبه، اما در این مسئله چهار قوله. یک قول همینیست که مصنف انتخاب کرده که عوض بر خدا واجبه چون خدا این حیوان رو متمکن کرده، میتونه جل حیوان رو بگیره، هم ابزار دریدن رو به این حیوان داده، ابزار آسیب رسوندن رو به این حیوان داد، هم بالاخره راه رو برش باز کرد، میتونه جلش رو بگیره یه جوری که این حیوان حمله نکنه، ولی جلش رو نگیره به این حیوان حمله کرد. پس بر خدا لازم است که عوض بدهد. این یک قول مصنف همینه. یک قول دیگه اینه که نه، بر حیوان واجب است که عوض بدهد. خب حیوان چطوری عوض میده؟ حیوان عوض نمیده، خدا به جای حیوان عوض میده. حالا چطوری با حیوان معامله میکنه نمیدونی، ولی بالاخره حیوان بده کار. این دوتا سومی که ایشی بده کار نیست، نه خدا نه حیوان. این مگس که نشسته این عذیت شده کرده باشه، اون شیر اینو دریده دریده باشه، هیچ اتفاقی نیفتاده. بالاخره هر کسی باید یه جوری بمیره، اینم به این صورت مرده. اینم قول سه. قول چهارم تفصیل داده، گفته اگر حیوان مجبور بوده به حمله، یعنی طوری شده که دیگه مجبور شده به حمله، این عوض بر خداست. اما اگر حیوان مجبور نبوده و اختیارش داره حمله میکنه، عوض بر خود حیوانه. اینم قول چهارمه. چهار تا قول در مسئله است، هر کدومشون هم برای اثبات قول خودشون دلیل قانع کردن، دلایل رو نقل میکنیم، همه رو رد میکنیم، فقط دلیل و قول اول رد نمیکنیم، چرا چون مصنف انتخاب کرده اون دلیل رو. الخامس تمکین و غیر العاقل. پنجمین وصی که عوض بر خدا در اون وصی واجب است این است که خدا متمکن کند موجود غیر عاقل رو و مسلط کند اون موجود رو بر یک انسانی، مثل درندگان وحشی، سباع تیل، درندگان بله هوایی، ول حوام، حوامی حشرات هست، ککی، شیپیشی، مگسی، زنبوری میش بزنه، همسالی دارد. اینم پنجمین مورد، پنجمین وجه. ولی در پنجمین وجه از کردن چهار قوله. وقد اختلف اهل العدل هنا در این وجه پنجم الا اربعت اقوال. قول ازار فذهب بعضهم که عوض علالله تعالی است مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیلی که قول چهارمه که تفصیل داد که حیوان مجبور است یا مجبور نیست. این میگه مطلقا بر خدا واجبه چه حیوان مجبور باشه چه نباشه، دلیلش هم بعدن میخونی. دوم و یو عزا هذا القول الى ابي علي الجبائي يا زهني انصر، این قول نسبت داده میشه به ابي علي الجبائي. قول دوم و قال اخرون ان العوض على فاعل الالم، فاعل الالم که حیوانه، عوض بر عهده اوست. و هو این قول دوم قولی که یه کان ابی علی ایزن، مثل قول اول که از ابی علی نفت شد، این دومی هم به اون نسبت داده میشه. قول سوم و قال آخرون لا عوض هنا علالله تعالی ولا علالحیوان، نه عوض بر خدا واجبه نه بر حیوان واجبه. این قول سوم، یعنی اصلا عوض بر کسی واجب نیست. قول چهارم و قال قاضی القضات صاحب مغنی قاضی عبدالجبار معتزلی این طور گفته، تفصیل داده، ان کان الحیوان ملجا الی الایلام، اگر حیوان مضطر به ایلام شده، یعنی طوری اتفاق افتاده که فرض کنید ما پامون گشتیم رو مار، ردم مار، خب برمیگرده میزنه، یعنی جوری شده که اون گیر کرده، الان نمیتونه فرار کنه، ناچار برای دفاع خودش من نیش میزنه، خب این الزامه. این کان الهیوان و ملجعن الالیلام کان الودا علیه تعالی، چه خدا بادرش کرده، چه خدا یه همچین صحنه‌ای درست کرده که این حیوان مجبور میشه. و ایلم یکن ملجعن، اگر این حیوان مجبور به ایلام نبوده، کان الودا علیهیوان نفسه، عوض دیگه بر خدا نیست، عوض بر حیوانی. خب اقوال چهارگانه ذکر شد، حالا باید وارد استدلالشون بشیم. چهار تا استدلال کردن، ما فقط سه تا استدلالشون رو رد میکنیم. استدلال برای قول اول رو چون قولیش منتخب مصنف رد نمیکنیم. استدلال ها رو و رد استدلال ها رو ظاهرا باید بزنیم برای جلسه دارم.